مثلا به یه دستگاه
دقیقاً
مکانیکی. این چیزی که تو دنیا اتفاق میفته هستش که افراد معمولا آخر هفته ها که میخوان خرید کنن از فروشگاه زنجیره‌ای، مثلا 30 تا یا 40 تا از این بطری که در طول چند هفته جمع شده رو با خودشون میبرن و پولشو میگیرن، عیناً همون پولی که قبلا به اون ودیعه پرداخت کردن. مثلا فرض کنید اگه 30 تا بطری هستش، حالا 30 تا 1000 تومان مثلا اینجا به کاربر برمیگرده و با همون پولم حالا میتونه خرید کنه از اون فروشگاه زنجیره، یا نه اصلا میتونه اون پولو تحویل بگیره و مصرف دیگه‌ای بکنه.
خب چه سازوکاری برای این وجود داره؟ حالا در دنیا وجود داره، چون در زمانی که اون بطری شیشه‌ای بودن سازوکار به این صورت بود که به هر حال جامعه متفاوت بود، ساده تر بود و تعداد مغازه ها هم کم تر بود، ولی خب الان چه سازوکاری وجود داره برای اینکه بتونیم این کار انجام بدیم؟ یا در دنیا چه الگوهایی صورت گرفته برای اینکه به هر حال اینقدر تجمع بطری پلاستیکی ما در هر سطر زباله‌ای نبینیم؟
این چند مدل در دنیا این قضیه داره میره جلو. اون مدل موفق‌تر مدلی بوده که در کشورهای اسکاندیناوی، حوزه اسکاندیناوی انجام شده. موفقیت رو هم با نرخ بازیافت می‌سنجیم، یعنی میگیم اگر ما 100 تا بطری تولید کردیم و وارد چرخه جامعه کردیم، چند تا از این بطری‌ها بازگشت داشته، این میشه موفقیت. یعنی اگه 90% باشه، این عدد خیلی خوبی است. اگه این عدد 10 تا 30% باشه که ظاهرا اینطور هست برای کشور ما الان، خب این عدد خیلی پایینی. موفقیت رو اینطوری میسنجیم. مدل موفق مدلی بوده که یک مرکز پردازش وجود داشته و این هماهنگ کننده بوده بین تولید کننده و وارد کننده نوشیدنی، و از سمت دیگه با مراکز توزیع که صنعت خرده فروشی باشه، شامل خواربار فروشی های از یه سایز بزرگتر و فروشگاه زنجیره‌ای، و نهایتاً اون متریالی هم که جمع میشه، اون موادی که جمع میشه از این مسئله، اینها هم با یه سیستم درستی باید بره بازیافت بشه در کارخانجاتی که منحصراً برای بازیافت پت مثلا وجود دارن، یا برای بطری فلزی هم خب به صورت تخصصی این کار برای انجام میشه. در حال حاضر این نیستش توی کشور ما، یعنی همه زایات و همه انواع پسماند جامعه از یک کانال رد میشن. مثلا ما یه مرکز بازیافت پت به صورت تخصصی، بله، که بطری رو به بطری تبدیل بکنه و ارزش افزوده اینو خیلی زیادتر از چیزی که الان هست بکنه، نداریم. در حال حاضر بطری که بالاترین گرید مواد پلیمری هستش که برای بسته‌بندی استفاده میشه، این میاد مثلا تبدیل میشه به یه محصول ضعیف‌تر، مثلا فرض کنین که مثلا الیاف موکت یا تسمه یا چیزای شبیه این. خب این ارزش افزوده ما اینجا خیلی از دست میدیم. چرا از دست میدیم؟ چون سیستماتیک جمع نمی‌کنیم بطری‌ها رو، و حالا این طرح قراره که این کمک اقتصادی هم بکنه. بعدی
بسیار خوب، در واقع پس قرار ما به جای اینکه بطری همینطوری رها کنیم توی سطل زباله، در بهترین حالت البته، به سازوکاری، چون خیلی هاشم هم در سطح شهر رها میشه، دقیقا همینطوره، و خب برای قراره که یه سازوکاری به وجود بیاد مثل همون چیزی که شاید در مثلا کشورهایی که خیلی در این زمینه پیشرفت کردن، که واقعا برای زباله هاشون حتی خیلی اوقات باید بگردن سطل زباله مخصوص رو پیدا کنن، یا اینکه به هر حال رها نکنن در طبیعت. قرار که سازوکار پیش بیاد که با یه قانون و مقرراتی که به نفع محیط زیست و به نفع در واقع وضعیت زیست محیطیمون هست، بتونیم از بطری پلاستیک استفاده کنیم.
دقیقا همینه. و غیر از تبعات مثبت زیست محیطی، این موضوع اقتصادی هم هست که حالا مشخصش هم که اشاره کردم که ما میتونیم از افزوده رو خیلی بالا ببریم. غیر از این، خب ما خودمون کشوری هستیم که صنعت پتروشیمی داریم و محصولات پایین دست رو تولید میکنیم. چرا اینو تولید کنیم و به قول شما بخش زیادشون وارد طبیعت کنیم با رهاسازی، و که خودش مشکلات دیگه از جمله میکروپلاستیک ها و آلودگی های بصری داره؟ خب اینو اگر ما بتونیم به صورت درست بازیافت کنیم، اون ظرفیتی که داره صرف میشه واسه این اتفاق منفی الان، اون ظرفیت رها میشه، اون میتونه استاندارد اختصاص پیدا کنه یا مصرف مفیدتر باشه. و از این جهت هم خب موضوع خیلی مثبتیه که ما خودمون هم این صنعت رو داریم، بتونیم با این روش یه ارزش افزوده قابل توجه ایجاد کنیم.
نکته خیلی مهمیه، این در واقع برخلاف حالا شاید زمانی که بدیه گذاری برای بطری های شیشه بود و برحال فقط از لحاظ این بود که یه چرخه‌ای به وجود بیاد، اینجا بحث تولید بعدی و ارزش افزوده و در واقع استفاده بهینه از محصولات پلاستیکی که تولید میشن، درست عرض میکنه؟
دقیقا همینه و عدد رقمایی وجود داره که از یه مسیر غیر سیستماتیک اگه ما بریم مثلا به ازای یه تن میتونیم چند دلار کسب منفعت کنیم و اگر از مسیر درستش بریم این مثلا تقریبا 7 برابر میشه اگر از مسیر صحیح شرکت کنیم. و خب این خودش به معنی ایجاد شغل هستش، شغل سبز انبار، یعنی در حال حاضر که ما این سیستمو نداریم، خب یه سری مشاغل غیر رسمی داریم که خیلی از عزیزان دارن تو این حوزه کار میکنن بدون حالا احتمالا بیمه و
مزایایی
که باشه. خب اینها میتونن وارد این چرخه کاری رسمی و با کرامت بشن. پیش بینی ما این هستش که اگر این اتفاق بیفته 30,000 شغل سبز در کشور ایجاد خواهد شد از قبل این نظام ودیعه گذاری که خب شامل بحثای انتقال و لوجستیک و اینها میشه و شامل خود فناوری بالاتر بازیافت و نهایتا تولید محصولات جدید بازیافت شده پت برای حوزه پلاستیکی. حوزه پلاستیکی خب قدیمی تره و جا افتاده تره و اون هم تقاطع اقتصادش خیلی مشخصه، صرفه جویی انرژی و بازیابی موادش هم سالهای بیشتری روش کار شده تو ایران و تقریبا جا افتاده است. و این پیشبینی ایجاد شغلهای سبز با تعداد خیلی زیاد هم دوباره خودش یه موضوع جالبی هست برای اینکه ما شغلهای ایجاد میکنیم که اساسا وجود نداره الان و شغلهای میشه ایجاد کرد که الان به صورت غیر رسمی وجود داره و این میتونه رسمی و با حفظ شخصیت اون شخصی که مشغول کار هستش ادامه پیدا کنه.
بسیار عالی. یعنی در واقع مشغالی که میبینیم که کاذب هستن، تحت هیچ شرایط خاصی الان وجود ندارن و ممکنه الان یه سری چالش هایم به وجود بیاد، اینا نظامند میشه و اتفاقا در چرخه اقتصادی قرار میگیرند و بسیار میتونه اصلا چهره شهرها رو هم متفاوت کنه.
بله دقیقا همینطوره. و این افراد خب یعنی اصلا یه بخشی از این پدیده غیر رسمی زباله گردی.
بله یعنی در واقع شما منظورتون کسانی که الان به صورت من حالا خودم هم دیدم، حالا خیلی هم ممکنه ده باشن، یه سری زباله های خاص رو اونا جمع میکنن، یعنی هر زباله هم جمع میکنن که شامل همین موارد پت هم میشه که شما
یکیش همینه.
بله یعنی
جذاباشون همینه،
دقیقا همینطوره. یعنی به صورت حالا یک چرخه غیر رسمی الان وجود داره که بخوام محصولات پت رو جمع آوری کنن، یا ولی این قرار بره در یه الگوی قرار بگیره که اون افراد اصلا بیمه پیدا کنن، یه شغل سبز داشته باشن از این چهره زباله گردی و اینکه زباله چون بعدش زباله پخش میشه وسط خیابون و وسط پیاده رو، از این حالت خارج بشه و اصلا به نفع تولیدی باشه که باز تولید میشه در واقع زباله ها.
درسته در همینطوره. و حالا این اتفاقی که بیفته خب انتقال پسماند و هزینه‌هایی که برای مدیریتش، برای تفکیک های بعدیش و نهایتا برای امها و خاکشال و بحث اینطوری در ادامه چرخه وجود داره، خب این حجم که کم بشه و بره تو اون سیستم بازیافت مدرن‌تر، خب اینها هم خیلی کمتر میشه. این به معنی کاهش هزینه‌های عملیاتی شهرداری برای و همه شهرداری ها برای مدیریت پسماند هم هست. این هم خب یه موضوع مثبتیه.
بسیار عالی. آقای دکتر دارا، فقط برای اینکه این حالا عملی بشه و فکر میکنم چیزی باشه که وقتی عملی بشه خود مردم استقبال کنن، ممکنه حتی در فضای مجازی خود افرادی سر بخوان مشاغلی اونجا پیدا کنن و به هر حال به نظر میاد که جز مشاغلی که نسل جوان هم نسبت بهش روی خوش نشون بدن چه سازوکارهایی وجود داره؟ آیا با جایی صحبت کردین که بخواد در واقع این کارها صورت بگیره یا ما از کی میتونیم شاهد باشیم؟ چون الان که شما صحبت میکردین خود من مشتاق شدم که برم و در این طرح واقعا شرکت کنم.
ما خب چندین سال موضوع پیگیری کردیم، این رویدادهایی هم که داره برگزار میشه در واقع میشه گفت نقطه سوم این حرکت هست. ما یه همایش برگزار کردیم سال 1601 در دانشگاه علم و صنعت، اولین بار مثلا مطرح کنیم اینو رسما.
بله.
یه پروژه پایلوت اجرا کردیم دوباره در دانشگاه علم و صنعت که نشون بدیم این کار انجام شدنیه و مطابق فرمایش شما نسل جوان که حالا بیشتر متولد دهه 80 هستن
دقیقاً
در حال حاضر استقبال میکنن از این قضیه و واقعا هم این اتفاق افتاده. و این نقطه سوم، حالا این رویدادی که در دانشگاه تهران داره برگزار میشه فردا، ما داریم تلاش میکنیم که این فرهنگسازی بکنیم، اما اون لحظه شروع این لحظه هستش که مقرراتش وضع بشه.
بله.
طبیعتاً فرهنگسازی خیلی خوبه، حمایت مردمی خیلی مهمه، اما تا قوانینش وجود نداشته باشه و ما یه پیشنویس قانون هم برای نوشتیم و داریم به مراجعی که میتونن این کارو بکنن اینو نشون میدیم و داریم مذاکره میکنیم. این اتفاق باید به قانون تبدیل بشه، هیچ راه دیگه ای نداره. تا موقعی که مقررات نباشه عملیاتی نخواهد شد. بنابراین باید حالا با کمک سازمان محیط زیست و شاید از طریق تصویب در مجلس، من حالا اینا شد چون نحوه جلو رفتنش یه مقدار راجعش بحثه به خاطر بحثه اداری و حقوقیش که از کدوم مسیر شاید یا آیا میتونه از طریق دولت باشه یا از طریق مجلس باشه، ولی نهایتا اون لحظه این اتفاق شروع میشه که به صورت ملی کلید بخوره و همه نوشیدنی سازها و تولید کنندگان نوشیدنی با این قضیه همکاری کنن که این روی برچسبی که میزنن و تولید میکنن نوشیدنی اون بعد اونجا اعمال بشه. در حال حاضر مثلا ما در این پروژه پایلوت که اجرا کردیم اینو این برچسب رو خودمون به صورت دستی یعنی چاپ کردیم و افراد به صورت دستی روی بطری ها ارساخ کردن که وارد اون چرخه محدود میشه. منتها این کار باید به صورت ملی و در همه شهرها هم اتفاق بیفته. بازم نمیتونه در یک شهر باشه به خاطر اینکه شما اگر بدی در یه شهر داشته باشین در یه شهر دیگه نداشته باشین این بحث پیش میدهش که خب اون بطری از اونجا بالاخره ممکنه که به نحوی منتقل بشه به اینجا. بنابراین این سوالی که فهمونی که این چه به ثمر خواهد رسید، این اون موقعی به ثمر میرسه که قانون درش وجود داشته باشه. حالا ما داریم تلاش میکنیم که تصمیم گیران همزمان با فرهنگسازی به این باور برسن و بتونیم
شروع این جلو بریم. انشالله امیدوارم که به زودی شاهد اجرایی و عملی شدن این طرح باشیم و خدا قوت میگم به شما همکارانتون که پیگیر این طرح بودین که به هر حال جز طرحایی که میتونه به نفع محیط زیست و اقتصاد کشور باشه. متشکرم دکتر داراب، سپاسگزارم از شما.
تشکر میکنم از شما و همکارانتون در رادیو گفتم.
متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار شما. معرفی رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی به عنوان پژوهشگر برتر در همکاری با جامعه و صنعت. دکتر رامین سرامی فروشانی رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو هیئت علمی برتر کشور در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1403 معرفی شد. معیارهای مورد توجه در شناسایی و معرفی اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت شامل مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای، اجرای قراردادهای تقاضا محور، ارائه دستاوردهای کاربردی و مؤثر در رفع مشکلات کشوری، همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره‌وری و کارایی و نقش‌آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه‌های علمی و تشکل‌های تخصصی اثرگذار بودند. دکتر سرامی فروشان در حوزه مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای، مسئولیت‌ها و اقدامات مؤثری نظیر مسئولیت تدوین پیشنویس سند ملی درمان‌های نوین و محصولات پیشرفته پزشکی با حکم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت میز فناوری‌های نوین سلامت کمیسیون شورای عالی انقلاب فرهنگی، طراحی برنامه‌های راهبردی فرهنگی ترویجی، آموزشی و درمان جهت پیشگیری و کنترل سرطان‌های شایع در بانوان و عضو کمیته مشورتی تدوین پیشنویس لایحه قانون برنامه هفتم توسعه سلامت کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در حوزه قراردادهای تقاضا محور در کارنامه خود دارد. آخرین تغییرات احتمالی در کنکور و دکتر احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عظیمی‌راد، عرض ادب خدا قوت خدمت شما. ما منتظر شنیدن آخرین تغییرات احتمالی در کنکور از زبان شما هستیم، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکارعالی و همه شنوندگان عزیز برنامه. تبریک عرض می‌کنیم اعیاد شعبانیه رو و گرامی می‌داریم یاد خاطره امام راحل عظیم الشان رو و پیروز شکوهمند انقلاب اسلامی رو خدمت ملت عزیزمون تبریک عرض می‌کنم. ببینید، خب همه عزیزان مستحضر هستن، آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور که خب اثرگذار هست به هر حال در فرایند برگزاری کنکور سراسری، به این در واقع نتیجه ختم شد که پایه دهم رو عزیزان شورای عالی انقلاب فرهنگی اثر معدل رو در پایه دهم حذف کردن و اثر پایه 11 و 12 رو به صورت قطعی تصویب کردن که باقی بمونه. اختیارات درصد و میزان درصدی که در حقیقت پایه 11 و 12 نسبت به سوابق تحصیلی و معدل داره، این تفکیک شد به شورای عالی آموزش پرورش که شورای آموزش پرورش هنوز جلسه رو برگزار نکرده. ما منتظر هستیم در نشست آتی شورای عالی آموزش پرورش میزان درصد سوابق تحصیلی هم برای پایه 11 و هم برای پایه 12 انشالله در واقع اونجا مصوب بشه و این خب به صورت عملی و علنی انشالله هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام بشه و هم در صورت تصمیم نهایی به صورت رسمی اعلام بشه، چون این مؤثر هست برای عزیزان به حال دانش آموزی که میخوان در کنکور سراسری شرکت بکنن، باید ببینن که سوابق تحصیلی یعنی معدل چه میزان به حال از سهم 100% رو در بر میگیره و چه میزان خود کنکور سراسری در حقیقت. یه نکته دیگه هم برای عزیزان کنکور 1404 هست که خب اون هم خیلی وابسته به خود شورای عالی آموزش پرورشه، چون ما با توجه به نشستی که تقریبا حدود یک ماه قبل با وزیر محترم آموزش پرورش داشتیم، موضوع فرصت ترمیم مجدد یعنی ترمیم برای بار دوم معدل به حال مورد قبول ایشون قرار گرفت و به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعلام شد. این هم در شورای عالی آموزش پرورش طبیعتاً با توجه به تفکیکی که صورت گرفته باید یک بار دیگه طرح بشه و انشاءالله در واقع با تصویب شورای عالی آموزش پرورش فرصت ترمیم مجدد به عزیزانی که در کنکور 1404 ثبت نام کردن، این بتونه در واقع این فرصت مجدد تعلق بگیره. این که برای کنکور 1404 و برای امتحانات پایه 11 میزان دروسی که عزیزان باید امتحان بدن آیا کمتر خواهد شد یا به همین تعداد فعلی باقی خواهد موند؟ این هم از مواردی است که کمیسیون به هر حال پیشنهاداتی داره و شورای عمومی پرورش طبیعتاً باید در نهایت تصمیم گیری بکنه. و یه موضوع مؤثر و تاثیرگذار در واقع انتهایی هم بحث خود در حقیقت اون مسابقات عالی آموزش پرورش در خصوص به هر حال میزان قطعی شدن به اصطلاح کنکور سراسری و آزمون‌های پایه 11 و 12 این رو حتما در واقع در شورای آموزش پرورش در نشست آتی باید قطعا تصمیم گیری بشه که بر اساس این تصمیم گیری انشالله موارد و نکاتی که ضروری هست انشالله خدمت عزیزان دانش آموز اعلام بشه.
بله بسیار خوب. خب آقای دکتر عزیمیراد، آیا برای کنکور 1404 این تغییرات اعمال میشه یا اینکه نه برای 1405 و بعد از اون هست؟
ببینید پیشنهاد کمیسیون در واقع به دوستان آموزش و پرورش این بوده که به هر حال نهایت مساعدت در حق دانش آموزان عزیزمون باید صورت بگیره. این که میزان در حقیقت دروس کاهش پیدا بکنه این کمک میکنه به دانش آموزان عزیز که به هر حال هم بار روانی بر خانواده ها و خود دانش آموزان و استرسی که الان وجود داره کاهش پیدا بکنه و هم این که به هر حال شرایط موجود نظام آموزش و پرورش ما واقعا از منظر اجرایی و زیرساختی توان در حقیقت مدیریت این حجم از آزمون و تصحیح اوراق و حالا مشکلاتی که به هر حال در کنار این قضیه پیش میاد رو نداره. این رو خود عزیزان وزارتخانه آموزش و پرورش هم به ما اعلام کردن، در مصاحبه هاشون هم به صورت رسمی به دکتر زارعی و بقیه عزیزان بالاخره اعلام کردن زیرساخت ها یکی از اون مسائل کلیدی است که به هر حال باید در این موضوع بهش توجه بشه. یه مطلب دیگه هم وجود داره، اونم اصل به ما سبق شدن یا نشدن پایه 11 هست. خب در جلسه شورای انقلاب فرهنگی یکی از موضوعاتی که مطرح شد و اون هم بدون نتیجه گیری در واقع خاتمه پیدا کرد و احیانا در واقع به شورای عمومی پرورش سپرده شده، موضوع عزیزانی هست که در دوره‌های گذشته پایه 11 رو بدون آزمون نهایی گذروندن. چون به هر حال نظام عمومی پرورش ما دچار تغییراتی در متوسطه دوم بوده، برخی از عزیزان در پایه 11 خب آزمون نهایی نداشتن و خب فارغ التحصیل شدن پایه 12 رو گذروندن. اما خب یه عده هم به هر حال با توجه به نظام جدید به هر حال آزمون نهایی شرکت کردن. یکی از پیشنهادات این بود که به هر حال حداقل عزیزانی که در دوره خودشون آزمون نهایی در پایه 11 نداشتن، اینها دیگه به اصطلاح فشاری برای اینکه حتما موظف باشن برای اینکه آزمون نهایی دوباره شرکت بکنن نداشته باشن، همون معدل و همون شرایط دوره خودشون در واقع مورد پذیرش به عنوان سوابق تحصیلی باشه. این هم کمک میکنه به برخی از باز داوطلبان عزیز که طبیعتا در واقع یه بخشی از اون جامعه هدف رو میتونه کمک بکنه بهشون و در واقع اون حالا آرامش رو بر فضای درس خوندنشون حاکم بکنه. اینا مواردی است که تو شورای عالی آموزش پرورش هر دو سه موردی که من عرض کردم از ترمیم گرفته تا کاهش احتمالی تعداد دروس آزمون نهایی و موضوع اصل ما سبق نشدن، اینا موضوعاتی که طبیعتاً در شورای عالی آموزش پرورش انشاءالله مطرح خواهد شد. نمایندگان کمیسیون هم که دو نفر از عزیزان ما هستن در کمیسیون آموزش که در شورای عالی آموزش پرورش حضور دارن، حتماً در واقع انشاءالله نقط نظرات کمیسیون رو در این سه حوزه مهم مطرح خواهند کرد. ما امیدواریم آنچه که خروجی شورای عالی آموزش پرورش خواهد بود بتونه انشاءالله با توجه به واقعیات نظام آموزشی کشور و تحقق عدالت آموزشی و اینکه به هر حال دنبال این هستیم که در کنار اینکه به هر حال مباحث مهم آموزش در واقع تحقق پیدا بکنه، خب طبیعتاً اون کاهش استرس به هر حال دانش آموزان عزیز رو هم انشاءالله و خانواده هاشون رو هم بتونیم انشاءالله شاهدش باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما دکتر عزیمیراد، میدونم که در صحن هستید و به هر حال سپاس که در گفتگو با ما شرکت کردید.
از شما خیلی ممنونم، انشاءالله که موفق باشید.
متشکرم، ممنونم. دکتر احسان عزیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلام، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
Thank you.
سپاس از اینکه روزنه رادیو گفتگو رو شنیدید. خدا نگهدار.
خیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله علمی روزانه رو شنیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. با افتخار در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 9:57 دقیقه است.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟
درس ایمنی داریم.
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سال رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گاز و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌ان. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت‌سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه‌جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده، فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنن نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلن فکر میکنن گاز مصرفی ارث پدرشونه که حتما باید مصرفش کرد. به هر صورت امیدواریم که همه، چه اونایی که علنن میگن به ما چه و چه اون دستهی که خیلی زیرپوستی میگن به ما چه و اون دستهی که میگن به تو چه، با رسیدن فصل زمستان کمی در الگوی مصرف گاز خودشون تغییر نظر بدن.